أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در این فصل که فصل 22 اشکال دیگری رو بر اون مسئله دوم از مسائل فصل 19 مطرح فرمودن و اون اشکال این بود که شما آمدید از راه این که سور امر معقول در ذهن میتواند مقارن با یک معقول دیگر باشد، نتیجه گرفتید که اگر این امر معقول در خارج هم وجود پیدا کرد میتونه با معقولی مقارن باشه. این اشکال داره. مستشکل میگفت ممکنه که امر معقول تو ذهن که هست بتونه با چیزی مقارن باشه با معقول دیگه، وقتی اومد در خارج مانع داشته باشه، همون وجود خارجی مانع از مقارنت با معقول دیگر بشه. برای این که درسته اینا یک ماهیتن، ماهیتی که در ذهنه با ماهیتی که در خارجه نوعاً یکیان، ولو شخصاً فرق میکنن اما نوعشون یکیه، منتها شخص خارج ممکنه مانع باشه. اون تشخص خارجی، موجودیت در خارج، موجودیتی باشه که مانع باشه از اینکه با معقولی همراه بشه، مقارن باشه تا تعقل انجام بشه. این اشکال بود. مرحوم شیخ جواب دادن که استعداد، جواب این بود که استعداد مقارنت با معقول که برای این ماهیت موجوده در ذهن هست از دو حال خارج نیست. استعداد مقارنت با معقول یا لازم ماهیت هست یا لازم ماهیت نیست. این که خیلی روشنه. وقت بعد گفتن اگر لازم ماهیته که اشکال وارد نیست، برای اینکه اگر این استعداد لازم ماهیته، یعنی ماهیت هر جا باشه استعداد مقارنت رو داره. گفتن بنابراین که اشکال وارد نیست، چون لازم ماهیت همه جا، یعنی در خارج و در ذهن با آن هست. پس بنابراین این که اشکال بکنید که وقتی تو ذهن هست قابلیت مقارنت با معقول رو داره و وقتی در خارج اومد قابلیت نداره، این حرف درست است. اما اگر لازم ماهیت نیست، یعنی و هنگام مقارنت وجود دارد، یعنی وقتی مقارنت محقق میشه، حالا یا قبلش یا بعدش یا همراهش وجود داره ولی لازمه ماهیت نیست، هنگام مقارنت با معقول، این فرمودن که یا حین مقارنت وجود پیدا می کند یا بعد از مقارنت وجود پیدا می کند یا قبل از مقارنت وجود دارد. گفتن اگر این استعداد مقارنتی که برای این امر معقول هست، که میگیم استعداد داره که مقارن باشه با یه امر معقول دیگری، این استعداد مقارنت لازم ماهیت نیست. خب اگه لازم ماهیت نیست، یه وقت میگید حین مقارنت وجود پیدا میکند، یعنی با مقارنت معیت داره، یعنی همون وقت که مقارنت پیدا میشه استعداد مقارنت هم پیدا میشه. یه وقتی که نه، اول مقارنت پیدا میشه بعد استعداد مقارنت. یه فرضم اینه که نه، قبل از مقارنت استعداد مقارنت پیدا میشه. این دوتا رو مرحوم شیخ فرمودن محاله، برای اینکه اگر بخواهد حین مقارنت استعداد پیدا بشه، معناش اینه که این مقارنت بدون استعداد محقق شد، محال است، چون مستلزم تحقق مقارنت بدون وجود قابلیت مقارنت. این مستلزم اینه که بگیم آقا زید با اینکه قابلیت عالم شدن نداشت عالم شد، این جسم با اینکه قابلیت استوانه داشتن را نداشت استوانه شد. به تعبیر دیگه هر چیزی وقتی میخواد محقق بشه باید اون موضوعش قبلن قابلیت داشته باشه، استعداد داشته باشه، نه اینکه استعداد همراه پیدا بشه یا بعد که خیلی روشنه، همراه هم نمیشه، چون حدوث اون امر حادث مشروط به اینه که اون شی قابل باشه. اگه قابل نباشه اون حادث حدوث پیدا نمیکنه. حالا اون حادث ما در اینجا مقارنت با معقوله. مقارنت با معقول برای چیزی میسره که قابلیت این مقارنت رو داشته باشه. پس بنابراین نمیشه که قبل از مقارنت استعداد نباشه، به این که حالا یا حین مقارنت باشه یا بعد از مقارنت باشه. پس این دوتاش محاله. میمونه این احتمال سوم که استعداد مقارنت قبل از مقارنت وجود داره. خب وقت میفرمان که و بنابراین این استعداد از خود ماهیت منشأ می‌گیرد. چرا؟ چون ماهیت معقوله از همه قواشی مجرد است و چیزی جز خودش نیست و ندارد. وقتی چیزی نداره پس عامل دیگری نیست که بگیم این استعداد به خاطر اونه. اگه اینطوری بود پس استعداد مقارنت لازم ماهیت خواهد بود. یعنی با اینکه شما فرض کردید لازم ماهیت نیست، ولی وقتی گفتید لازم ماهیت نیست ما سه فرض رو برای شما تصویر کردیم. دو فرضش که محال بود، یک فرضش مستلزم اینه که لازم ماهیت باشه، یعنی نمیتونید اون فرضتون رو حفظ کنید. میگید لازم ماهیت نیست، ولی نتیجه این میشه که باید بپذیرید که لازم ماهیت هست، برای اینکه این استعداد یه چیزی است که برای ماهیت من حیث و هیه حاصله. اگر برای ماهیت من حیث و هیه حاصله، یعنی عاملی برای این استعداد جز خود ماهیت نیست. اگه هیچ عاملی این استعداد جز خود ماهیت نداره پس معلوم میشه لازم ماهیته، یعنی هر جا ماهیت باشه این استعداد هست. پس این ماهیت اگه در خارجم بیاد استعداد مقارنت رو خواهد داشت، لازم ماهیت خواهد بود و یثبت المطلوب، که مطلوب عبارت از این که این استعداد مقارنت در خارج هم هست. اینو تکرار کردیم برای اینکه عبارات شیخ همین مطالب بود، اینا رو نخونده بودیم، لذا حالا ببینید همین توضیح رو دادیم که اشکال شما وارد نشه. توضیح همین بود که ما برای اینکه جواب بدیم از طرف میپرسیم که آیا این استعداد لازم ماهیت هست یا لازم ماهیت نیست. اگه گفت لازم ماهیت هست که سقط شک، اصلا اصل اشکال رفت. اگه گفت لازم ماهیت نیست، میگیم خب کی این استعداد، چون لازم نیست پس بنابراین این استعداد باید یه وقتی پیدا بشه. اون وقتی که پیدا شده کی بوده؟ حین مقارنت، بعد از مقارنت یا قبل از مقارنت؟ این دوتا که محاله، پس باید بگید قبل از مقارنت. خب اگر گفتید قبل از مقارنت دیگه نمیتونید بگید لازم ماهیت نیست. یعنی نه، ما که نمیخوایم بگیم اینا اقسام اونه، میخوایم بگیم اینا فروضیه که این ستا فرض برای این قابل تصوره و استدلال خلف یعنی همین. یعنی شما فرضتون بر این بود که لازم ماهیت نیست، ولی یه جوری گفتید که نمیشه لازم ماهیت نباشه، برگشتش به اینه که لازم ماهیت باشه. یعنی خلف در اون مطلوب حاصل میشه، خلف در اون فرضتون حاصل میشه. این شاید ما به این صورت تقسیمی نوشتیم منشأ این شبهه شد. تقسیم نیست اینا، یا یعنی احتمالاته. از این احتمالات شیخ میخواد بفرماند که احتمال اولش که مطلوب ما رو اثبات میکنه، احتمال آخر هم باز به همون احتمال اول برمیگرده و دو تا احتمالش هم که محاله. میفرمان که فقوله که گفته ان هاذا الاستعداد لتلک الماهیه ان کان من لوازم الماهیه کیف کانت فقط سقط التشکک اشاره الى القسم الاول. عبارت شیخی گفته این استعدادی که برای ماهیت هست، یعنی استعداد مقارنت با معقول، اگر از لوازم ماهیت کیف کند، لوازم ماهیت دیگه این توضیحش روشنه که لوازم ماهیت، این ماهیت هر جور باشه این باش هست، یعنی چه در خارج باشه چه در ذهن باشه هر وضعی داشته باشه، اگه این استعداد برای اون ماهیت از لوازم ماهیت که ماهیت اون رو داره، کیف کانت هر گونه که باشه، از چیزایی که لازم ماهیت است هر گونه که باشه، خب پس اصل تشکک یعنی اشکال شما، تشکیکی که شما کردید، این شکی که برای شما حاصل شد از بین میره. این عبارت اشارتون للقسم الاول من القسمین، اشاره است به اون قسم اول از دو قسم اصلی. این قسم اول از دو قسم اصلی، قسم اول گفتیم استعداد مقارنت یا استعداد یا لازم ماهیت هست یا لازم ماهیت نیست، اشاره است به قسم اول از اون دو قسم اول. و معنای کیف کانت این است که ماهیت سوا آن کانت فی العقل او فی الخارج. و قوله و این کانت انما تکتسبه عند الارتسام فی العقل، و اگر اون ماهیت همانا کسب می کند استعداد را، یعنی لازمه خودش نیست، موقع مقارنت کسب می کند، کسب می کند اون استعداد را موقعی که در عقل مرتسم می شود، یعنی موقعی که تو ذهنه این استعداد داره. ما گفتیم موقعی که مقارنه با معقوله این استعداد داره. عبارت شیخ اینه که موقعی که تو ذهنه، خب موقع تو ذهنه مگه مقارنه با معقوله؟ چون بحث مقارنت با معقول بود، شیخ نگفته اندل مقارنت للمعقول، گفته اندل اندل ارتسام فی العقل. میگه بله، یادتون باشه قبلا گفتیم که وقتی مرتسمه در عقل شد، به دلیل اینکه خود عقل عاقله و کل عاقلن معقول، پس خود عقل میشه معقول، ارتسام در عقل یعنی مقارنت با یک معقول. این چیزیه که اونجا در شرح عبارت شیخ ایشون نداشت، و ما همینطوری از خودمون اضافه کردیم برای اینکه اون مقارنت با معقول رو در وجه دوم بیان شیخ بیان کنیم. حالا اینجا خود خواجه داره میگه اشارتون الال قسم ثانی، اشاره است به قسم دوم، یعنی لازم ماهیت نیست، که خود این قسم دوم المنقسم الال اقسام ثلاثه، که خودش سه قسم داره، یعنی سه فرض داره، سه تا احتمال داره. خب گفت و اگر ماهیت کسب می کند استعداد را هنگام ارتسام در عقل، ارتسام در عقل و ان لم یکن بنفرادهی مقارنت معقولین حالین فی محل، ارتسام در عقل خود به خود مقارنت دوتا معقول که حلول کردن در یک محل نیست، برای اینکه ممکنه یک مفهوم تو ذهن باشه، اگه یک مفهوم تو ذهن باشه ارتسام در عقل هست، اما مقارنت دوتا معقول حال در یک محل نیست. لکنهو مقارنت حال لمحل که هما معقولان، لکن همین ارتسام در عقل مقارنت حالیست با یه محلی که همونطوری که حال معقوله محلم چیه؟ معقوله، از باب اینکه کل عاقلن معقول، فهو ایزن مقارنت الماهیت لمعقولن، پس ارتسامم میشه مقارنت ماهیت با یه معقولی، پس بنابراین اندل ارتسام فی العقل یعنی اندل مقارنت لمعقولن، پس همین میشه لازم ماهیت نیست، یعنی هنگام مقارنت با معقول که اون معقول در اینجا چیه؟ خود عاقل، خود عقل پیدا میشه. و قوله، خب پس این مقسم قسم دوم، یعنی قسم دوم خودش مقسم سه احتماله، سه احتمال درش هست. اصل قسم دوم رو گفتن، حالا فیکون الاستعداد انما یستفاد مع حصول الاکتساب له، پس می باشد استعداد، یعنی اگه گفتیم که کسب می کند این به حساب ماهیت استعداد را اندل ارتسام فی العقل، اون فیکون رو می فهمم عطف بر این انما یکتسبه، یعنی و این کانت ماهیت که استعدادش انما یستفاد با حصول اکتساب، یعنی وقتی که اکتساب حاصل میشه باش معیت، این مع تکیه کلامه، فشار کلام روش هست، یعنی با مقارنت معن موجود میشه. اگه اینطوری باشه که استعداد همانا به دست میاد، یعنی لازم ماهیت نیست که از ازل باشه، به دست میاد با حصول اکتساب، با حصول این اکتساب مقارنه برای اون شیئی که عبارت از ماهیت. میگه اشارتون الی القسم الاول من الثلاثه، اشاره است به قسم اول از اون سه قسمی که مربوط بود به قسم دوم. و الفاء فی قوله فیکون یقتضی العطف علی قوله تکتسبه، فاء در فیکون رو اقتضا داره که جمله رو عطف بکنه بر عبارت تکتسبه، اینطوری میشه و این کانت اون ماهیت که انما تکون الاستعداد، استعدادی که براش هست، انما یستفاد مع حصول الاکتساب. ولی معنا این است که ماهیت این کانت انما تکتسب الاستعداد عند الارتسام فی العقل الذی هو المقارنه، اگر ماهیت اگر اینطور است که کسب میکند استعداد را موقع ارتسام در عقل، که با توضیحی که قبل دادیم ارتسام در عقل یعنی همون خود مقارنت، ارتسام در عقلی که همون مقارنت با معقوله، پس ماهیت کسب میکند استعداد را هنگام مقارنت با معقول، فکان حصول استعداد مستفاد مع، این مع خبر کان است، پس هست حصول استعدادی که این استعداد لازم ماهیت نیست و بعد استفاده شده و به دست آمده، حصول استعداد با حصول اکتساب است برای اون شی که همون ماهیته. خب این شد خود قسم اول. قسم اول پس این شد که استعداد لازم ماهیت نیست و حین مقارنت یعنی با خود مقارنت وجود پیدا میکنه و اشکالش اینه فیکون لم یکن استعداد لشی حتی حصل. استعدادن غلطه ها، این کانه تام است خبر نمیگیره. فیکون پس چنین میشود، یعنی مسئله از این قرار میشه که لم یکن استعداد لشی، وجود نداشت استعدادی برای مقارنت تا کی؟ تا اون وقتی که شی حاصل شد. یعنی وقتی مقارنت حاصل شد استعدادش هم حاصل شد، تا مقارنت حاصل نشده بود استعدادی هم وجود نداشت، چون معنای ماهیت اینه. فیکون که لم یکن استعدادون، وجود نداشت استعدادی برای شی حتی حصل فاستعدل، تا اینکه حاصل شد اون شی فاستعد اون ماهیت ما برای این شیء که عبارت است از مقارنت. پس اینطوری میشه لم یکن استعداد برای شیء، این شیء مصداقش مقارنته، استعداد برای مقارنت نبود تا اینکه حصل اون شیء، یعنی مقارنت حاصل شد. فاستعد موضوع ما برای این شیء که اسمش مقارنته، یعنی تا مقارنت پیدا نشده بود استعدادش نبود، وقتی خود مقارنت پیدا شد استعدادش پیدا شد. خب این اشارتون الی بیان فساد هذا القسم، اشاره است به این که این قسم فاسده. چرا؟ چون تحقق مقارنت متوقف بر استعداده، نمیشه استعداد همراه مقارنت پیدا بشه. در حقیقت این از همون بابه که قبلا عرض کردیم که علت قابلی مقدم است بر معلول، همطوری که علت فاعلی مقدمه. ولفا فی قولهی فیکون لجواب شرط المذکور فی قولهی و انکانت انما تکتسبهو. این فایی که در اینجا هست که فیکون و لم یکن استعدادون، این در حقیقت جواب شرطی است که در اون و این کانه در جمله اول گفتیم. یعنی چه؟ یعنی خواجه میفرماید که اون فای اولی در جمله قبل که فیکون الاستعداد انما یستفاد، اون فای عطف بود، فای جزا نبود. فای جزا اینه که حاصل حرف این میشه که اگه این احتمال رو بدی تالی فاسدش اینه، لازمش اینه. فا باید بیاد بر سر اون تالی فاسد، فا باید بیاد بر سر اون لازمه. پس این فای جواب شرطه، چون این لازمه ی اون فرضه. والفاضل الشارع، این عبارت ما یعنی این چاپ ایران، والفاضل رو در این صفحه که داره بقیهش رو خط بزنید، الشارعش تو صفحه بعد هست، یعنی تکرار شده یه چند کلمه رو مکرر. والفاضل الشارع جعل قوله فیکون الاستعداد انما یستفاد مع حصول الاکتساب جوابا لشرط. فخر رازی اومده اون جمله اولی رو به دلیل اینکه اونم فا داره اون رو جواب شرط قرار داده. و بیانا لفساد القسم الثانی، و گفته این مبینه، گفته اینم لازمه، یعنی همون تالی فاسده جواب شرطه، یعنی اگه اینطوری بگی همچین تالی فاسدی داره. منتها گفته این تالی فاسد تمام فرض دومه. فرض دوم رو ما سه قسم کردیم، او دیگه این سه قسم رو متوجه نبوده. گفته که اصلا استعداد مقارنت با معقول یا لازم ماهیت است یا لازم ماهیت نیست. وقت گفته اگه لازم ماهیت نباشه تالی فاسدش اینه که فیکون الاستعداد انما یستفاد مع حصول الاکتساب، و تمام این فرض سوم رو مطلقا گفته محاله، با هم یه سه قسم نکرده. و بیان قرار داده برای فساد قسم دوم از اون دو قسم اول، یعنی دو قسم اصلی که یا معقول استعداد مقارنت با معقول لازم ماهیت است، این قسم اول، یا لازم ماهیت نیست، یعنی قسم دوم. وقتی این کارو کرده، خب بعد دیده این همه عبارتهای دیگه شیخ داره، فتحیره. بعد به خاطر اینکه این کارو کرده، یعنی قسم دوم رو یک کاسه با یه جمله جواب داده، متحیر شده در تفسیر الفاظ کتاب که خب جمله بعدش چی؟ فیکون لم یکن استعداد لشی حتی حصل فاستعدله، دوباره او لم یکن استعداد لشی که عبارت بعدیه، وقد کان ذلک شی و حدث و هازا کله محال. بعد داره که فیجب اذن ان یکون هازا الاستعداد قبل المقارنه. اگه شما تمام فروض قسم سوم رو ابطال کردی، این قبل المقارنتش هم چی میشه؟ ابطال میشه، وقت متحیر شده. وقتی قسم دوم از دو قسم اول رو به طور کلی فسادش رو بیان کرد، وقت متحیر شد در تفسیر الفاظ کتاب. بعد وقت در احتمالن، بعد فرض کرده دوتا احتمال رو گفته، احتمال داره شیخ اینو بخواد بگه، احتمال داره شیخ اونو بخواد بگه، ثم زیفه هما، بعدم اون دوتا احتمال رو گفته باطله، نه این احتمال درسته، یعنی از خودش یه چیزایی بافته، بعد اون بافته های خودش رو هم گفته اینا هم درست نیست، و ترک المتن، بعدم تو همون حرفا مسئله رو تموم کرده و متن را تفسیر ناشده رها کرده، یعنی متن بالاخره شرح نشد، اون رفت سراغ اشکال و جوابایی که بالاخره. پس حالا طبق تفسیر خواجه هم تو که ملاحظه می‌فرمایید، خواجه می‌فرمایند که اگر لازم نشد یا استعداد یستفاد و مع حصول الاکتساب، که فیکون لم یکون استعداد لشی، استعدادی برای شی وجود نداشت تا اینکه خود اون شی که مقارنته محقق شد، اون وقت استعداد پیدا شد، که این میشه حصول استعداد مقارن مع با حصول مقارنت. او لم یکون، یا لازم میاد یه تالیفاصل دیگری، اگه یه فرض دیگر رو بگی، لم یکن استعداد لشی، استعدادی برای شی وجود نداشت، وقد کان ذلک شی، در حالی که خود اون شی بود، یعنی شی وجود داشت استعدادش وجود نداشت. این کدوم فرضه؟ فرض دوم. فرض دوم اینه که مقارنت اول محقق میشه، در حالی که وقتی که مقارنت محقق میشه اصلا استعداد نیست، بعدش استعداد پیدا میشه، بعد از مقارنت استعداد پیدا میشه. خب معناش اینه که پس استعدادی برای مقارنت نبود، وقد کان ذلک شی، در حالی که خود مقارنت بود، و حدث و حادث شده بود. خب اینم تالیفاصلش از اون اولی بیشتره، برای اینکه این مستلزم اینه که شی، نه اینکه حتی قبلش هم استعدادش نیست، هینش هم استعدادش نیست، استعدادش بعد پیدا میشه. این مثل اینه که بگیم شخص اجتهاد، قابلیت اجتهاد رو نداشت، اول مجتهد شد، بعد استعداد مجتهد شدن رو پیدا کرد. یه سال مجتهد شد، سال دیگه استعداد مجتهد شدن رو پیدا کرد. این دیگه خیلی حرف شاخداریه. اشارتون الی القسم الثانی من الثلاثه. بله؟ بله. خب اون ادعاشه، ادعاش برای هر جاهل و عامی هم میشه. اشارتون الی القسم الثانی من الثلاثه، اشاره است به قسم دوم از سه قسم، که همونی که اول مقارنت پیدا میشه و استعدادی نیست، بعدن استعداد پیدا میشه، و بیان فسادش، یعنی هم خود قسم دومو بیان کردن با اشاره کردن و فسادش هم گفتن. و کانه فی قولهی و قد کان تامتون، کانه در عبارت شیخ که فرموده و قد کان، این کانه تامه است. البته تنها در اینجا تامه نیست، اون لم یکن هم در این جمله هم در جمله قبل تامه بود، به معنای حصل است. و هازا کلهو محال، یعنی این دوتا فرض هر دوش محاله. چه اون فرض که استعداد با مقارنت باشه، چه این فرض که بدتره که اول مقارنت باشه بعد استعداد باشه. تصریحون به فساد القسم، به فساد القسمین المذکورین، این تصریح به اینه که این دوتا قسمی که ذکر شد فاسده. خب حالا این دو قسم فاسده چه نتیجه ای داره؟ میخواد بفرمان سه تا احتمال داره. احتمال این که استعداد با مقارنت وجود پیدا کنه، بعد از مقارنت وجود پیدا کنه، قبل از مقارنت. سه فرض که بیشتر نداره. اگه دو فرضش رو ابطال کردن، فرض سومش اثبات میشه. تصریح به فساد دو قسم مذکوره و غرض از یعنی بیان فساد این دو قسم انتاج قسم ثالثه که الباقی که باقی میمونه از اون سه قسم. اون قسم سومی که باقی میمونه از قسم سوم، از اون سه قسم، میخواد بگه اون قسم سومش درسته، اونو نتیجه بگیره، بگه این دوتا که باطله پس میمونه اون قسم سوم. لذا و قولهو فیجب و اذن ان یکون هذا الاستعداد و قبل المقارنه اشارت من القسم الثالث. پس این که گفت لازم است بنابراین که این استعداد نه با مقارنت باشه نه بعد از مقارنت، این اشاره است به قسم سوم از اون سه قسم و بیان و انه راجع الی کون الاستعداد لازما للماهیه. و بیان این است که این فرض برمیگرده به اون فرض اول اصلی، به این که استعداد لازم ماهیت باشه، که با اون فرض دیگه اصل شک و اشکال مرتفع میشه. و قوله بلا، یه عبارتی داره بل صحیح نیست، بلا صحیحه. در چند تا از نسخه های تصحیح شده اصلی بلاست. بلا یعنی همین فارسی که میگیم بلی. عبارت های شیخ عربی هست، اما عربی بخاراییه، عربی عرب نیست. همونطوری که یرتسمه رو ملاحظه فرمودید چجوری به کار میبرد، این بلا فارسی میگیم بلی. بلی در مقام استدراک میگن، ولی در عربی بلا برای اینجا به کار نمیره. بلا برای این است که وقتی سوال با نفی شده باشه، اون سوال با نفی رو میخوان جواب به اثبات بدن، میگن بلا. الستو به رب بکن، آیا من رب شما نیستم؟ بلا، بلا یعنی هستی. اگه بگه نعم یعنی همطور که میگی درسته، یعنی نیستی، ولی بلا یعنی هست. این به کار یعنی مورد کار برده شده. منتها خب دیگه شیخ بوده و وزارت و وکالت و هزار رقم کار، این نابغه بوده که این کارا رو میکرده، با اون که این همه مورد فشار بوده و چیز، یا حالا اینا ازش معفوه که این تعبیرات رو داشته باشه. بلا لعل الاستعدادات الخاصه لبعض ما یقارن تتلو المقارنه الاولى. این اشاره است به اونی که گفتیم که نمیشه استعداد بعد از مقارنت پیدا بشه و یا حین مقارنت پیدا بشه. باید استعداد کی باشه؟ قبل از مقارنت، چون نمیشه مقارنت بدون استعداد. اونجا خواجه فرمود که بله یه جور میشه که مقارنتی داشته باشیم، مقارنت اول و یک مقارنت دوم. هنگام مقارنت اول استعداد پیدا میشه، این دوتا با همن، مقارنت اول همراه است با استعداد و این استعداد قبلا نیست، اما این استعداد، استعداد خود مقارنت اول نیست، استعداد چیه؟ مقارنت دوم. یعنی خواجه فرمود میشه یه صفتی مثل اسم مقارنت با استعداد معیت داشته باشن. اینجا هم رابطه معیت باشه. مقارنت اول معیت داره با استعداد، یعنی یه وصفی با استعداد معیت داره، اما این استعداد، استعداد خود این وصف نیست، استعداد است برای یه وصفی که حاصل نشده هنوز. و اینو قبلا مثال زدن، گفتن که وقتی شخص درک بدیهی کرد، درک بدیهیات یه نوع مقارنت، مقارنت عقل است با معقول، مستعد میشه در هنگام درک بدیهیات برای درک نظریات، یعنی برای مقارنت دوم. این اشکال نداره، این میشه که انسانی یه وصفی رو که پیدا کرد با اون وصف استعداد پیدا کنه، یعنی قبل از این وصف استعداد نباشه، همون وقت استعداد پیدا کنه برای یه وصف دیگری. اما اون از محل بحث ما خارجه. محل بحث ما اون است که برای خود این مقارنت میخواییم ببینیم استعدادش کی پیدا میشه. بلا، بله این میشه، لعل استعدادات خاص برای بعضی از مقارنات تطلو دنبال بیاد مقارنت اول را، یعنی بعضی از مقارنات ثانویه استعدادشون دنبال مقارنت اول باشه. این بعض ما یقارن، یعنی نه کل ما یقارن، همه مقارنات نه، استعداد خاصی برای بعضی از چیزهایی که مقارن میشن با این شکل. اون چیزها چی هن؟ مقارنات ثانوی. مقارنات ثانوی استعدادشون دنبال مقارنت اول پیدا بشه، یعنی اول یه مقارنتی پیدا میشه، اون مقارنت استعدادی رو میآورد برای یه مقارنات بعدی. اشارتون الی ما ذکرناه در جلسه قبل، من کون الاستعداد لصفت اخرى غیر الحاصله. اون که ما ذکرم این بود که استعدادی که بعد از مقارنت پیدا میشه برای یک صفت دیگری باشه غیر از اون صفتی که الان حاصله. یک صفت الان حاصله، درک نظر بدیهیات. با درک بدیهیات و یا به دنبال درک بدیهیات یه استعدادی پیدا میشه، اما این استعداد دیگه مال خود درک بدیهیات نیست، این استعداد برای درک نظریاته. اشاره است به اون چی که ما گفتیم از این که استعداد میتونه بعد از مقارنت پیدا بشه، اما برای صفت دیگری غیر از اون صفتی که الان حاصله، برای صفتی که بعد میخواد حاصل بشه. و ها هنا قد تم الجواب. تا اینجا جواب شیخ از اشکال تمام شد. حالا وقتی ما این جواب رو دادیم، طرف یه اشکال مجددی میکنه. اشکال مجدد، اشکال مجدد این است که درست است که ماهیت استعداد، ماهیت معقول استعداد مقارنت با معقول دیگر را دارد، طبق اون چاره که شما گفتید. و این استعداد هم حتی گفتید چی؟ لازمه ماهیت. مستشکل میگه خب درست، ما میگیم این استعداد مقارنت را داره، ولیکن ممکن است خصوصیتی مانع از فعلیت پیدا کردن این استعداد شود. یعنی باز برمیگرده به این که استعداد هست، اما هیچ وقت مقارنت محقق نمیشه به خاطر اینکه مانع پیدا میشه. خب حالا اون خصوصیتی که مانع، بعد تشبیه میکنه، نظیره، نظیر اینکه جنس به ما هو جنس قابلیت هر یک از فصول را دارد. حیوان یک جنسه، میتونه بشه حیوان و ناطق، میتونه بشه حیوان و ساحل، میتونه بشه حیوان و خائر، میتونه بشه حیوان و باقم، مثلا همه اینا میتونه بشه. قابلیت هر یک از فصول را دارد، ولی اگر یک فصل را پذیرفت دیگر قابلیت بقیه را نخواهد داد. یعنی اگر شد ناطق که دیگه نمیتونه بشه صاحب. یعنی وجود یک فصل مانع بقیه می شود. حالا اینجا هم ممکنه که این ماهیت معقوله، ولو اینکه به ذاته مستعد است برای مقارنت با معقول، ولیکن این ذات وقتی در خارج محقق میشه، اون وجود خارجیش مانعه. وجود خارجی مثل ناطق میمونه. اگه ناطق اومد کنار حیوان، دیگه نمیتونه مقارن بشه این حیوان با ساحل. حالا ممکنه این ماهیت وقتی با وجود خارجی همراه شد، دیگه نتونه مقارن بشه با یه امر معقولی، در حالی که وقتی تو ذهن بود به دلیل اینکه مجرد از تمام قواشی بود قابلیت مقارنت با معقول را داشت. خب یه همچی اشکالی. پس بنابراین با این حرف ما این نتیجه رو میخواییم بگیریم که احتمال داره که مقارنت فقط تو ذهن ممکن باشه. مقارنت با معقول در ذهن ممکن باشه، اما وقتی اومد تو خارج دیگه ممکن نباشه. این اشکال. ایشون جواب میده که جواب مرحوم شیخ این است که اگر قابلیت برای یک ماهیت جنسی وجود داشت، تا این ماهیت وجود دارد آن قابلیت هم خواهد وجود داشت. میگه شما گفتی حیوان قابلیت داره برای ساحل، حیوان تا حیوانه قابلیت داره برای ساحل. اون که شما میگی وقتی حیوان با ناطق مقارن شد دیگه قابلیت نداره برای ساحل، برای اینکه حیوانی که با ناطق مقارن شد دیگه جنس نیست، دیگه میشه نو. اون حیوان تا وقتی جنسه، یعنی یک حیوان جنسه، جنس یعنی یک ماهیت مبهم، یه ماهیتی که از نظر موجودیت توش یا خوابیده. حیوان در صورتی جنسه که اینطوری بگیم اون چیزی که جسم حساس متحرک بالاراده ای که یا ناطق است یا ساحل است یا خائر است. و اگر این نباشه، همونطوری که در بدایه و نهایه ملاحظه فرمودید، اون دیگه حیوان جنسی نیست، اون میشه حیوانی که ماده است و هیچ قابلیت مقارنت با چیزی را نداره. حیوانی قابلیت مقارنت داره که جنس باشه، و جنس در حقیقتش ابهام خوابیده. ابهام از نظر وجود، نه از نظر مفهوم. مفهوم بالاخره جنس و ماده یکیه. از نظر وجود یعنی تو ذهن میگید آقا حیوانی که اینطوره، یا ناطق است یا ساحل است یا خائر، این میشه جنس. خب اگر ابهام تو معنای جنس، ابهام در حقیقت جنس داخله، پس به صرف این که ناطق بهش چسبید از جنس بودن چی میشه؟ خارج میشه. وقتی از جنس بودن خارج شد، البته دیگه اون حکمی رو که قبلا داشت، یعنی قابلیت را الان دیگه نخواهد داشت، چون شی تا وقتی قابلیت رو داره که خودش باشه. اگر حیوان از حالت خودش خارج شد، از حالت جنسی خارج شد و شد نو، دیگه اون قابلیت نیست. تا این ماهیت وجود دارد، اون قابلیت هم وجود خواهد داشت، خواهد وجود داشت. حالا و جنس وقتی با فصل مقارن شود، تبدیل به نوع می شود و از حالت جنسی یعنی همون ابهام خارج می شود و لذا قابلیت هم از بین می رود. چون قابلیت با موضوعش قائمه. خب وقت بعد میگه اگر معنای جنسی مبهم این خصوصیت داره که تا باقیه قابلیتش هم همراه خودش باقیه، حالا اگر یه معنایی محصل بود مثل معنای مورد نظر ما، مفهوم انسان تو ذهن، ممر معقول ما که معنای جنسی نبود، یک ماهیت نوعیه تام بود که گفتیم این همونطوری که در خارج میتونه موجود بشه در ذهن هم موجوده. خب این معنای نوعی تام اگر یه قابلیتی رو داره، تا این ماهیت هست اون قابلیت هم چیه؟ هست. فرض اینه تو خارج هم همین هست، تو ذهن هم هست. پس اگر تو ذهن قابلیت مقارنت داره، در خارج هم قابلیت مقارنت را خواهد داشت. و وقتی، حالا این عبارت رو بینویسیم بعد شاید نرسیم به خوندنش، و وقتی که جنس که یک ماهیت غیر متحصل است قابلیت خود را تا مادام که موجود است حفظ می کند، ماهیت مورد بحث ما که یک ماهیت نوعی و متحصل است، به حفظ این قابلیت اولاست. ای ماهیت مبهم جنسی اینقدر عرضه داره که قابلیت‌های خودش رو حفظ می‌کنه، ماهیت نوعیه که یک ماهیت متحصله، اون به حفظ قابلیت اولا خواهد بود. حالا ببینیم که نه نمی‌رسیم. بس سلام علیکم.